نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محرمات حال جنابت، گفته شد که سید فرمودن یحرم علی الجنب امور و هی بما یلی: الاول مس خط المصحف و کذا مس اسم الله و کذا مس اسماء الانبیاء والائمه علیهم السلام علی الاحوط. که این امر اول را دیروز و پریروز خدا توفیق داد شرح دادیم، اما امر دوم الثانی دخول و مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی الاحواط و ان کان بنحو المرور. الثالث المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فلا بأس به تمام. والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها. بارك الله في صفقتك يا سيد. احسنت که مشاهد مشرفه حکمش مثل مساجد است که بحث میکنیم انشاءالله. سید فرمود که مشاهد مشرفه مثل مساجد داشته باشیم. اما امر دوم ما چه بود؟ دخول در مسجد حرام و مسجد نبی. این مطلب که دخول در مسجد در مسجدین حرمین حرام هست و جائز نیست، در این رابطه میتونیم بگیم اختلاف آنچنانی بین فقها وجود ندارد و مسئله را مورد توافق میشود اعلام بکنیم. اما دلیلی که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم، ابتداعا رأی فقهاست در حد شهرت قریب به اتفاق. به عنوان نمونه و مثال شیخ شیعت الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقرعه صفحه 51 می فرماید به این مضمون که یحرم علی الجنب الدخول فی المسجدین. و همینطور شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه صفحه 20 همین مطلب رو با اختلاف اندکی در تعبیر فرمید که من المحرمات دخول و مسجد دخول الدخول فی مفل مسجدین. و فقیه حلی در کتاب سرائر جلد یک نهایه و مقرعه را که جلد نگفتم برای اینکه خود این دو تا کتاب تک جلدی هست، چند جلدی نیستن. و اما سرائر که سه جلد چاپ جدید هست، جلد یک صفحه 114 می فرماید که یحرم علی الجنوب عدت امور منها الدخول فی المسجدین. قدما رأیشون رو فهمیدیم، اما دلیلی که در این رابطه ارائه می شود نصوصی است که در این باب آمده است به لطف خدای متعال، از لحاظ نصوص در این رابطه دست ما خالی نیست. بله، قبل از که به نصوص بپردازیم قول مشهور را هم برای شما ارائه بکنیم. مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب معتبر جلد یک صفحه 188 همان بیان شیخ را اعلام میکند که من المحرمات علی الجنوب الدخول فی المسجدین الحرمین. و بعد از آن علامه حلی در کتاب قواعد جلد یک صفحه 210 همین مطلبی را که استادشان محقق حلی فرمود ذکر می فرمایند که حرام است در جنوب دخول در مسجده. به قول تفصیل، به مرحله تفصیل که برسید، مراحل بحثی ما داره سه مرحله است: قدما، مشهور و تفصیل. تفصیل، محور تفصیل ما جواهر هست و کتب بعد از فقهای بعد از ما. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 49 می فرماید که اطبق الاصحاب على ذلك الا سلار عدا سلار. این مطلب مورد اطباق کلام فقهاست که دخول در مسجدین در حال جنوب جایز نیست. فقط یک مخالف داریم در این رابطه که سلار است، اون هم شاید رأیشان مستند است به یک روایتی که شرحش رو امروز میدیم انشاءالله. سلار
معمولا دو رأی نداره؟
در این رابطه اینجا با جمع مخالفت ایشان مورد توجه ماست. اگر دو رأی داشته باشه، رأی دومش درباره دو رأی عزیز من عمدتاً ائمه مذاهب سنی دو رأی هستن عمدتاً، یعنی شاید طبیعی فتاوای ائمه اربعه دو رأی هستن، فی رأی الاول فی رأی الثانی دو رأی هست. اما برای فقهای آل‌بیت دو رأی دیده نمی‌شد مگر در یک مورد، کجا؟ کتاب استدلالی و کتاب فتوایی. مثلا شیخ طوسی در مبسوط یه مطلبی رو میگه گاهی با نهایت تطبیق نمی‌کنه، و همینطور سیدان استاد در کتاب تنقیح درسیشان شهرت رو رد میکند و در فتوا میگه که فتوا اگر خلاف مشهور نبود فتوا رو اعلام میکردیم. به مشهود اعتنا میکنه. این دو رأی در بین فقهای آل البيت در دو مرحله است، در مرحله فتوا نیست، مرحله استدلال و مرحله البته بسیار اتفاق نادری است، همیشه نیست، تا ذهنتون رو خراب نکنید. اون تا قابل توجیه و جمع هست که مقام استدلال و مقام فتوا است. علمای اهل سنت علمای اهل سنت یعنی ائمه اربعهشون تقریبا به طور طبیعی هر فتوایی که میدن رأی اول رأی دوم، یعنی اختلاف مختلف نقل میکنه، یک رأی موافق مثلا اهل بیت هست و یک رأی مخالف، همینطور طبیعتشون بر دو رأی استوار هست در مقام فتوا.
یعنی از اونم دخول در مسجده
نگاه در اونجا هم اختلافی هست، همین دو رأی هست که میگم براتون انشاءالله. تا اینجا که بحثا گفتیم از لحاظ از دید فقها و مشهور و همینطور ادامه بدیم تا کامل بشود، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد دو صفحه 576 و 577 می فرماید که عبائر جماعت من الاصحاب کذالک، یعنی چه؟ یعنی عبارت ها به جمع عبایر میارن، عبارت های جمع از اصحاب این است که دخول در مسجدین در حال احرام مطلقا حرام است، مروراً باشد یا مکثاً مروراً یا مکثاً. و همینطور فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 295 صفحه 295 جلد 3 می فرماید یحرم للجنوب الدخول فی المسجدین موافقتن لجمع من الاصحاب. آراء فقها گفته شد به تفصیل، هم آراء قدما، آراء مشهور و آراء اهل متأخرین یا آراء تفصیلی که اسمش عنوانش رو گذاشتیم آراء تفصیلی و تحقیقی یا آراء متأخرین. پس از که آراء گفته شد، شکر خدا ما نسبت به این حکم نصوصی داریم که کار ما رو راحت میکنن. کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب جنابت حدیث شماره 2 و حدیث شماره 1. اول حدیث شماره 2 رو بخونیم که صحیحه جمیل هست و سند هم براتون آشناست. عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم یعنی شیخ کلینی نقل میکنند، عن محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن جمیل، جمیل یعنی همان جمیل ابن دراج که از اصحاب اجماع هست، جمیل و جمیل مع ابانی و عبدالله ثم حمادانی که در بیان سید بحر العلوم آمده است، جمیل الجمیل مع ابانی و عبدالله ثم حمادانی، دو تا حماد دو تا عبدالله. این جمیل روایت نقل میکند از آقا امام صادق سلام الله تعالی قال سألت ابا عبد الله عن الجنوب يجلس في المساجد قال لا مكس هرگز ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول أطلب كامل دخول در مساجد به عنوان مکس بتاتن جایز نیست قطعا، و اما در مسجد در سایر مساجد مرور اشکال ندارد که دخل من باب و خرج من آخر، ولی در مسجد الحرام و مسجد الرسول اصلا مرور هم درست نیست. ولكن يمر فيها كلها الا مسجد الحرام و مسجد الرسول. سند درسته، دلالت هم کامله و بحثی هم درش نیست. روایت شماره بعدی را هم یه روایت دیگه هم بخونم که این مطلب کامل و تایید بشود. روایت شماره دوی ما در این باب میشود حدیث شماره چهار همین باب 15، حدیث شماره 4. عن علی ابن محمد و محمد ابن الحسن جمیعاً عن سهل ابن زیاد عن ابن ابی نصر عن جمیل ابن دراج. علی ابن محمد پدر شیخ صدوق، محمد ابن الحسن که خوب شیخ طوسی هست، جمیعاً عن سهل ابن زیاد یعنی بالاسناد عن سهل ابن زیاد. اسناد که درست هست، سهل ابن زیاد هم که براش قاعده دارید چه میگید؟ قاعده چیه؟ احسن تو الامر فی سهل سهل الامر فی سهل سهل. این آدم سهل ابن زیاد حرف حد به قول عوام حرف حدیث زیاد دارد، ولی آخر سر به ایجا رسیدیم که به روایت ایشان اصحاب اعتماد میکنند، تضعیف دارد، توثیق دارد، پیچ و خم دارد. آخر سر یک قاعده براش درست شده است، الامر فی سهل سهل آسان بگیم.
این شد در جا فرمون یک شکست روایت.
خیلی خوب، یکیش کسات رو باید واقعا اونجوری درست کنید. یاد شما هست جزاکال با کسات رو باید دارد. من الان گفتم اعتماد اصحاب، اعتماد اصحاب کسات رو باید اصحاب رو بایدش نقل رو کنید. برابر این امر فی سنه صحاب این سند هم درست تلقی می شود و معتبر، و می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام قال للجنوب ان یمشی فی المساجد کلها ولا یجلس فیها. دو تا حکم با هم بیان میکنه، مش و جلوس که مکس میگیم. مش جائزه، مکس جائز نیست. یجلس فی المساجد نعم، می فرماید که للجنوب ان یمشی فی المساجد کلها ولا یجلس فیها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول. که مشی هم در این دو مسجد جائز نیست، دو مسجد استثناء شده است. خب ما فهمیدیم نسبت به مطلق دخول در مساجد مطلب از این قرار شد که مشی اگر ورود و دخول من باب و خروج من باب آخر باشد، سایر مساجد اشکالی ندارد مگر مسجد حرمین که هم اخوان در این رابطه مورد تذکر قرار گرفت و هم نصوصی که داشتیم برای ما کافی بود، معتبر، معمولن به و بلا اشکالی. در این رابطه یک روایت دیگری هست که گفته می شود اگر کسی در مسجد وارد بشود و در اونجا در مسجدین هم مرور بکند اشکالی نداشته باشد. اون روایت به حضور شما روایتی است که در باب 17 حدیث 2 و حدیث 1 آمده است.
در جنابت
ببین چه گفتی تا حالا مقصد رو بستیم، مسجد الحرام نزدیک که به اطباق کلام فقها برای شد که دخول در مسجدین حرمه اطلاقا جایز نیست، مرور باشد یا مخصوص. در مساجد دیگر مشی و مرور اشکال ندارد اما مکس جایز نیست. هم اقوال فقها را گفتیم و هم نص سری و سطحی و معتبر. اما
چون این که میگم باید مقام مالو جایی اگر یک کسی چیزی در مسجد اینجا بگذاره و میخواد بره برداره باید چی کار کنه؟
اونو اونو جز بحث ماست که خواهد آمد. اجازه بده بله درباره مسجد الحرام و مسجد النبی گفته شد که حتی مرور هم جایز نیست. اما در مقابل این روایات که تصریح داشت که مرور هم در این دوتا مسجد مقدس جایز نیست، روایات دیگری است که یک روایتی است که گویا اعلام میکند که مرور در این دو تا مسجد اشکالی نداشته باشد، که گفته می شود رأی سلار برخواسته از این روایت باشد که در این روایت آمده است که متن شده برای شما بخوانم، یک رهو المرور عن يكره مرور الجنوب في المسجدين. این متن رو داشته باشید، سند هم اصلا خالی از اعتبار نیست، اما برای جمع این دو دست از روایت عنایت کنید. شرحی داده است سیدان الاستاد که استفاده کنیم، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 305 و صفحات من آمده است که نص صریح و معتبر و در حد استفاضه در اختیار ماست. چی بود استفاضه ما؟ اگر سه تا روایت با سند صحیح باشد میگیم حد استفاضه است. استفاضه که شد از حد یک خبر واحد میزنه بالا. هرچند در دید ابتدایی خبر مستفیض هم خبر واحد تلقی میکنن، ولی در دید تحقیقی مستفیض واحد نیست اولا و ثانیا، اما اولا وجدانن واحد نیست. سه تا خط، سه تا طریقه، بل وجدان واحد نیست. و ثانیا من حیث الاعتبار، اعتبار چه بود؟ وثوق به صدور. سه تا روایت صحیح وثوقش خیلی ملموس بیشتر از بیشتر است از یک روایتی که صحیح باشه. پس وجدانن و تحلیلن خبر مستفیض خبر واحد نیست. این روایت در حد مستفیض میتونه باشه. یک روایت مقابلی که آمده است یک رهو گفته است استفاده شده که مکروهه اما حرام نیست. فقیه همدانی، فقیه همدانی و سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از ذاتیات می فرماین که اون روایتی که کلمه اکراه را دارد ذکر میکند، اون اکراه که یکراه الدخول یکراه المرور فی المسجدین آمده است، منظور از اون یکرهوی اصطلاحی نیست، منظور از اون یکرهو که فقیه همدانی در همون منبع و سیدان استاد در همین منبع، منظور از اون مکروه مبغوضیت است. مبغوضیت است، مبغوضیت طبیعتاً می شود مصداق حرمت. بنابراین در روایتی که ما گفتیم احتمال دارد که چه کنیم که جواز را، جواز مرور را در مسجدین به دست بیاریم، از اون روایت چیزی استفاده نشد. یکرهو بود و یکرهون به معنای مبغوضیت است، یعنی یحرمو به عبارت دیگر یحرمو. فرقش اگر تعبیر تحت عنوان حکم باشد میشد یحرمو، اگر تعبیر از جهت مطلوبیت و مبغوضیت عمل باشد میشد یکرهو، یا به عبارت دیگر تعبیر حکمی یحرمو است، تعبیر موضوعی یکرهو. بنابراین اصلا تعارض در کار نیست تا ما اون روایت رو ذکر کنیم یا در بارش فکری بکنیم. روایات در حد استفانزه اخبار هم که گفتیم اطباق کلام هم برای ما ثابت شد. سنار رحمت الله تعالی، ببینید مخالفت اجماع یا اطباق دو صورت دارد. یک صورتش اینه که مخالف اجماع کسی است که مانند ابن جنید هست، یه مرتبه می‌بینیم که مخالف اجماع مثل شیخ طوسی یا علامه حلی یا شیخ مفید هست. این نکته تحقیقی یادتون نرد در مطالعتون. در مخالفت اجماع مخالفت ابن جنید مخالفت به حساب نمیاد. چرا؟ فقیه، بله فقیه، ولی مستبصره. ما به قداست ایشان اعتماد داریم، ولی مستبصره و آراء ابناء عامه دیگه اینجوری بگم در حافظشه نه در ذهنش. گاهی اون آراء را شاید به عنوان یک بحث علمی مطرح میکنم به عنوان یک رأیی که از طرف اونهاست. لذا شما در اجماعات به طور کل اگر برید در اجماعات قدما مخصوصا مخالف پیدا کنید، من در حافظه مدی مخالف دارد ابن جنید، اجماع مخالف دارد ابن جنید، این اجماع مخالف دارد ابن جنید. این مخالفتش پس از بس زیاد از یک سو، مخالفتش با اجماع خودم، از سوی دیگر خودش ذهن شریفشان، چون فقیه مقدسی الان ایشان و ذهن شریفشان آشنا با مبانی عامه است، ممکنه قول ابن عامه را هم ذکر بکنه، از این جهت تلقی بشود مخالفت اجماع. ولی اجماعی هم ما خلق اجماعی یادمان نرد در اجماعات مخالفت ابن جنید خلاف اجماع یا خلق اجماع تلقی نشد. اما اگر در اجماع یک مرتبه دیدیم که رأی شیخ برخلافه شد یا رأی شیخ صدوق برخلافه، اینجا دیگه نمیتونیم اجماع اعلام بکنیم، در حالی که مطمئنیم یا مشهور است و ما تقریبا مطمئنیم که شیخ طوسی در نهایه و شیخ صدوق در مخنعه فتاواش برگرفته از نصوص است مستقیماً، یعنی هر چیزی که شما در نصوص ببینید در فتوا میبینید، هر چیزی که در فتوا ببینید برید در نصوصه، لذا نهایه تجلیات از نصوصه. مقنعه که تقریبا این نصوص احیانا متن روایت هم درش میاد، بنابراین مخالفت شیخ صدوق باشد یا شیخ طوسی یا امثال ایشان اینا مخالفته، و اما مخالفت ابن جنید را برای شما شرح دادم که ابن جنید رحمت الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکیه در باره اجماع شما صدمه نمیزنه. اینی که شرح دادم برای این بود که در این رابطه اعلام میشود که مسئله مورد اجماع هست و ما مطلب را به عنوان یک مطلب اجماعی اعلام میکنیم و نصوص هم که داشتیم و تصریحات قدما هم که در حد قابل توجهی بین قدما اعلام قدما اختلاف دیده نشده و به سب نرسیده، مطلب کامل. اجازه بدید پس درباره این حکم که دخول در مسجد النبی و مسجد الحرام ولو مروراً جایز نیست، در سایر مساجد دخول مروراً اشکال ندارد و مکثاً اشکال دارد. اینجا یه دونه مسئله فرعی به وجود آمده که فقها مطرح کردن و اون این است، حکم احتلام در مسجدین شریفین. آقای ترابی
خواستم راجع به روایت که آقای سندار استفاده کرده.
آره اون من اصلا روایت رو به دلیل این که هم وقت کم باشد و هم چون روایت دیگه از اعتبار از تعارض افتاد یادآور نشدم، اجازه بدید که این نکته الان فقط مضمونش رو گفتم، بابش رو گفتم، ولی یادآور نشدم که وقتتون رو نگیرد. این نکته رو الان گوش بدید که این قسمت از بس کامل بشه که تا فردا جمع کنیم، فردا درس هست و این امر دوم هم کامل می شود انشاءالله. تشریف بیارید که دعای سفرم دست جمعی برای راهیان سفر خونده بشود و انشاءالله آرزوی زیارت و موفقیت برای همه عزیزان داشته باشیم. بعد می فرماید که اگر کسی در حرمین جنوب بشود، این فرد که در حرمین محتلم شده است حکمش چیست؟ آیا حکم خاصی دارد یا حکم خاصی ندارد؟ اگر حکم خاصی ندارد، حکم احتلام اینه که محتلم که بشود بعد از احتلام در فرصت میتواند برد و غسل انجام بدد. اما درباره حکم احتلام در مسجدین نصی داریم که آمده از به طور خاص کتاب مسائل جلد یک باب ده از ابواب جنابت حدیث شماره یک، در اینجا می فرماید که بله این روایت هم داشته باشید. روایت دیگر هم باب 12 نعم باب بله به حضور شما اجازه بدید که بابشو ظاهرا براتون جا کردم. باب 15، باب 15 حدیث شماره 6 از ابواب جنابت، به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی حمزه. این روایت صحیح هست، ابی حمزه شمالی هست نه ابی حمزه بطائنی. ابی حمزه مشترک بین دو تا، یکیشو در رجال میگن کذاب که ابو حمزه بطائنی هست، یکی هم ابو حمزه شمالی هست که عادل عین ثقت عارف فقیه وجیه. قال عن ابي حمزه قال ابو جعفر عليه السلام اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فليتيمم. حکمی است که درباره احتلام در مسجد الحرام حرام و مسجد النبی اعلام شده است. این حکم در سایر مساجد نیست. در سایر مساجد اگر کسی محتلم بشود بیاد بیرون غسل کند. در مسجد الحرام که محتلم شد فورا باید تیمم بکند، چون مرور جائز نیست. فورا چرا تیمم؟ چون تیمم اقل طهورین و کار ممکن است برای اون محتلم. در اون لحظه که از خواب بیدار میشد کنار جوب که نیست در مسجد الحرام تا خودشو بندازد داخل، یا شیرم که وسط نیست که همونجا غسل کنند. پس حد اقل در ما یجوز و به ما یصح فیه تیمم، تیمم کند آنگاه از مسجد بیاد بیرون. فل یتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیمما. مطلب کامل کرده است. ولا بأس ان یمر فی سایر المساجد، اگر کسی محتلم بشود در سایر مساجد مرور، یعنی مرور در حدی که از اونجا که خوابیده تا دری که بیرون میاد اشکال ندارد، این راه رو جنوباً طی کند. اما در مسجد این حرمین باید فوراً تیمم بکند که مرور جایز نیست. این دو تا، این روایت دو منظور است. یک منظورش این شد که حکم احتلام را بیان فرمودن، منظور دیگرش این شد که در مسجد الحرام حکم با سایر مساجد فرق میکنه. اصلا مرور هم در مسجد الحرام اگر اتفاق هم بیفتد بازم مرور جایز نیست، نه عمدی نه اتفاقی. پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که در مسجد الحرام دخول و مرورن و مکثن جائز نیست، در سایر مساجد مکثن جائز نیست و مرورن اشکال ندارد، اما در بقیه احکام و مخصوصا حکم مشاهد مشرفه انشاءالله فرق دارد. سلامتی آموزا و سلامت.